ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أسرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علينا أمير المؤمنين وأولاده الطيبين الطاهرين المأسومين. خدا این عید بزرگ رو بر همه موحدان عالم، مسلمانان، پیروان مکتب اهل بیت و شما بزرگواران مبارک بفرمایید ان شاء الله. برای رسیدن به یک پاسخ درست احتیاج به درست طرح کردن یک مسئله است و در هر موضوعی اگر مسئله عالمانه شناخته نشه، عالمانه درک نشه و در اطراف او با تتبع و تحقیق پژوهش انجام نگیره، هر چقدر از عمر این دنیا بگذره دستاورد و نتیجه ممکنه که منطبق با اصل حقیقت نباشه. ده سال بعد از هجرت حضرت نبوی، مولای ما حضرت باقرالعلوم می‌فرماید که جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شد و فرمود همه رسالات الهی را ابلاغ کردی و دو موضوع هنوز مانده و باید نسبت به اونها اهتمام کنی، یکی فریضه حج و دوم فریضه ولایت، یا به عبارت روشن‌تر فریضه علی، چون علی کما هو و علی موضوعیت داره. مورخین اسلامی اینطور نوشتن که 80,000 نفر در میقات مدینه با پیغمبر اکرم احرام بستند و حضرت امام باقر می‌فرماید 70,000 و کمی افزونتر. یعنی اینجا قول امام باقر و قول مورخین با تسامح تعارضی نداره، اما تفاوتش در اینه که حضرت امام باقر می‌فرماید که 70,000 و افزونتر به عدد همون جمعیت بنی اسرائیلی که همراه با موسی از مصر بیرون آمدن. اینجا قضیه معنادار میشه. چرا؟ چون بنی اسرائیل امت مثله. شما همه آیات مربوط به یهود و بنی اسرائیل رو که ملاحظه میکنید در قرآن، چه در رابطه با خواصشون، چه در رابطه با بدنه و ظرفیت اجتماعیشون، همیشه به عنوان مثل مورد اتکا قرار گرفتن. فرقش چیه اگر خودشون بودن؟ فرقش اینه که هر جا قرآن میگه امت مثل، که عالمانشون که مثل همارو یحملو اسوارو یا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله. این انذار درشه. یعنی چی؟ یعنی این امت قابل تکراره. این مردم با همین مختصات، با همین زوایای شخصیتی در دوره‌های مختلف تکرار میشن، و چه بسا در امت عیسی علیه السلام شما رفتارهای زشتر از بنی اسرائیل در کنار موسی رو میبینید، و چه بسا در بین امت اسلامی عده‌ای باشن لا اله الا الله بگن، به رسالت پیغمبر گواهی بدند، احکام دین رو هم حسب ظاهر عمل بکنن، اما ظهور اونها از جنس ظهور بنی اسرائیل باشه. این همون چیزیه که اگر شناخته نشه تبعیت و تابعیت از ائمه حق رو دچار مشکل میکنه. این مردم با پیغمبر راه افتادند و بعد از طی یک مسیر طولانی، ابتدا حج تعلیم شد. این حجی که الان حاجیان ما انجام میدن، این در سال دهم تصحیحی شد، خرافاتش پاکسازی شد و این حج نام پیغمبر اکرم در اختیار ما موند. بنابر اون چی که برای ما هم تعریف کردن، بعد از انجام مناسک حج رسول گرامی اسلام عازم سرزمین رابغ شدن و در محلی به نام قدیر خم جبرئیل به او نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. بعد در نتیجهش هم ما معمولا وقتی میخوایم به تعریف برسیم میگیم روز قدیر خم روزی بود که مولای ما امیر المومنین سلام الله علیه از ناحیه پیغمبر اکرم به مقام امامت منصوب شد. بعضی ها در سایه قرآن معنای دقیق تری دارن، اونها میگن نه، پیغمبر اکرم مقام نسب نیست، نسب امیرالمؤمنین نسب الهی بود و پیغمبر اکرم به عنوان گل سرسبد آفرینش و سید همه انبیا و در موقعیت و مقامی بالاتر از فرشتگان الهی، امر علی ابن ابی طالب رو علنی کرد و آشکار کرد و به عبارتی آغاز امامت علی ابن ابی طالب در چه روزی اتفاق افتاد؟ در روز قدیر خم. خب این تعاریف درسته یا درست نیست؟ من در مقام رد اینها نیستم، اما تردید نداشته باشید که آنچه که با این تعاریف ما بهش میرسیم خیلی با حقیقت قدیر و خم فاصله داره. تا اون حقیقت دریافت نشه هر توصیفی در رابطه با اون ناقصه. قدیر خم و علی دو مسمای شگفت‌انگیز و دو اسم عجیبه. شما اگر بخواید قدیر رو بشناسید اول باید خود علی رو بشناسید. علی کیه؟ یک موجود شگفت‌انگیز که در امامت او، در خلافت الهی او، در اصلح بودن او، در جامعیت بودن او، در بین هیچ کدام از اصحاب پیغمبر اکرم هیچ تفرقه و اختلافی نیست. اینایی که بعدن اومدن رهبری جامعه رو متعلق به خودشون کردن، اینها دلیلی برای رد شایستگی علی اقامه نکردن، مساله عامه و مرسله کردن، گفتن به مصلحت جامعه این نیست که فلان کس فعلا نباشه، علی سن سالش کمه، او هست، بعدا نوبت به علی میرسه. لذا در رد علی حتی یک جمله شما پیدا نمی کنی. اشتباهی که اونها کردن این بود که در منطق دین و در امور عقلیه سن نفوذ نداره، علی حتما نباید به سن بلوغ برسه تا اظهار ایمان بکنه، ضمن این که در با درگذشت پیغمبر اکرم اسلام علی ابن ابی طالب یک شخصیت بالغ مرجعی است که هیچ کسی زندگی منهای علی را نمیتونه باور بکنه. اصلا نقطه اتکای زندگی مردم علی ابن ابی طالب بود. علی قبل از بعثت یه شخصیت ممتازی بود که همه به اون امتیازات او رو میشناختن. چقدر ممتاز بود؟ بالاتر از اون که همه انبیاء سلف بودن. خود علی از خودش تعریف میکنه، وقتی پیغمبر اعتکاف میرفت در دامنه جبل النور و در غار حرا، فعراه و لا یراه و غیری، من میدیدمش، غیر من کسی او رو نمیدید. نه هیکل امیر پیغمبر رو میدید، نه تندیس وجودی او، نه فعراه و لا یراه و غیری ارا نور الوحی و الرساله و اشم و ریح و نبوه. یعنی چی؟ نه احساس کرده، میبینه. ارا نور الوحی، من نور وحی رو میدیدم، اصلا وحی نیومده. رسالت رو میدیدم، پیغمبر مبعوث نشده، بوی نبوت استشمام میکردم، پیغمبری منصوب نشده. معنای ظاهری کلمه یعنی چی؟ یعنی وحی خودمم، یعنی رسالت منم، یعنی نبوت منم. و از این حقیقت که پرده برداری کرد در روز سفین، وقتی قرآن ها بالا رفت فرمود فعنل قرآن، شما دنبال کی دارید میدوید؟ من خودشم. بعد علی یک یگانگی استثنایی پیدا میکنه. شما از زمانی که حضرت آدم علیه السلام به این زمین اومده، نسلش منتشر شده تا امروز و تا روز قیامت، هر بنده ای رو که در حلقه انبیا، رسولان، اولیا، بدنه جامعه شناسایی کنید، در یک فضیلت یا چند فضیلت استثناء هستن، یا اینکه فضائلشون دارای درجات مختلف است، الا علی. علی هر فضیلتش در یک ترازه. اگه کل خلقت جمع بشن نمیتونن بگن کدوم فضیلت علی بر کدوم فضیلتش رجحان داره. اگر کسی پیدا کرد، گردن من گروه. خیلی موجود عجیبیه. ممکنه بگی عبادت علی، عبادت با علی وزن پیدا میکنه، عبادت با علی معنا پیدا میکنه، در عبادت نیزه از پای او بیرون میکشن. علی اصلا در عالم ناسود حضور نداره وقتی در محضر پروردگاره، اما در همون نماز و در همون عبادت صدای سائل میشنوه. اینقدر این صدا شنیدن مهمه که نظم خلقت به هم میخوره. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و هو علی ابن ابی طالب. عدالت با علی معنا پیدا میکنه.
شما 4 سال و 8 ماه و 9 روز حکومت علی رو از زندگی بشر پاک بکنی، هیچ مصداق و مفهومی برای عدالت باقی نمیمونه. اما او در سخاوت و در محبت و در عاطفه یک وجود استثنائیه، عجیب غریبه. ممکنه یک کسی بگه علی در بلاغت یکتاست، همینطوره. در بلاغت در زیر این گنبد فیروزگون مانند علی نیامده و نخواهد آمد، اما قلم او هم از جنس وحیه. وقتی علی قلم به دست میگیره فوق کلام مخلوقه و دون کلام خالقه، فقط خدا از علی بهتر مینویسه. در نظام خانه و خانواده حسین ابن علی تربیت کرده، کربلا درست کرده، زینب برده، امام مجتبی تربیت کرده، همه اینا رو آورده. بعد در یک جامعیت کربلا که کل خلقت محبوس در کربلاست، بعد پیغمبر وقتی میخواد معنا بده به علی میفرماید که والذی بعثنی بالحق ابوهما خیر منهما، باباشون از اونا بهتره. وقتی میخواد معنا بده در دلاوری پسر ابوطالب یه شمشیر زده، یه دونه در روز احزاب زده، همین که ضربت پایین اومد نکشتم، زخم برداشت عمر ابن عبدود، ولی فرمود ضربت و علی افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه. افضل من اعمال امتی، اعمال یعنی چی؟ یعنی فعل پذیرفته شده، یعنی نمازی که خدا قبول کرده، جهادی که خدا پذیرفته، عبادتی که خدا قبول کرده. آیا تو کربلا چیز قابل رد وجود داره؟ هست؟ ابدا. بعد پیغمبر میگه هر چی تو کربلا به وقوع پیوست تا اون لحظه ای که سر حسین ابن علی برنیزه شد در زیر نسیم شمشیر علی معنا پیدا میکنه. ای علیه. من کوتاه میکنم، در کنار علی یک پدیده به نام قدیر و خم که ما میگیم مربوط به ولایت اوست. نه، علی از اول ولی بود. علی در زمان پیغمبر ولی بود، در اصل رسالت پیغمبر بود، نبی بود. قرآن حکم داده بهش انفسکم و انفسلا، یعنی علی با پیغمبر در نفس وحدانیت داره، یکیه، دوتا نیست. هر جا علی و پیغمبر رو جدا کردن بدانید فتنه از خواستگاه یهوده. علی قابل جدا کردن نیست، علی یک فیض در جریانه. یه طرف وحیه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خیلی موضوع سنگینه. بعضی از اونا که پا منبر پیغمبر نشسته بودن گفتن حیف شد، بعد 23 سال رسالت پیغمبر یک کارت زرد از خدا دریافت کرد، بلغ ما انزل الیک من ربک. اصلا کار رسول ابلاغه، و ما علی الرسول الا البلاغ. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، نه فما بلغت رسالتک، فما بلغت رسالته. او برمیگرده به خود خدا، یعنی اگر این ابلاغ نشه کار رسالت همه انبیا تعطیله، اصلا وحی نازل نشده، یعنی کار خدا تعطیل شده. یعنی امری که در قدیر خم میخواد بیاد هم وزن تمام مفاهیم خلقت با هم دیگه است. والله یعصمکم من الناس، اصحاب پیغمبر نشستن دیدید بعضی پر تمتراغن. معمولا اونهایی که تمتراغشون زیاده عمق نداره، هر جا داد و بیداد هست عمقش کمه. اینا زدن پشت دستشون، ای داد و بیداد، دیدی چی شد؟ دیدی چی شد؟ پیغمبر فرمود ما قصرت تو فی تبلیغ ما انزل الله. چرا پیغمبر اینو میفرماد؟ بلکه به پیغمبر تقصیر کردن، گفتن پیغمبر انجام وظیفه نکرد، این اهانت به پیغمبر بود. نه، من تقصیر نداشتم، غیب و شهود عالم برای قدیر دست به کار شدن. صبر کنید، ابین لکم سبب هذه الآیه، علتش من براتون بیان میکنم. قدیر روز نهضت و جهاد تبیینه. ابین لکم سبب هذه الآیه، ابین لکم یعنی تبیین میکنم. تبیین گاهی وقتا تو جامعه ما با توجیه اشتباه گرفته میشه. توجیه یعنی چی؟ یعنی جا انداختن و قالب کردن درست غلط عمل کرده ها به زور و به خورد مردم داری. توجیه این درد نمیخوره، این هدایت درست نمیکنه. تبیین بیان حقایق پنهانیه که اگر مردم علم و آگاهی پیدا بکنن اطمینان خاطر پیدا کنند. این تبیینه. این برای جا انداختن رفتار بعضی ها نیست، این برای روشن کردن قاطبه مردم. ابین لکم سبب هذه الآیه. رضا قدیر روز جهاد تبیین در همه ادیان توحیدیه. لعلمی بقلت المتقی. چرا تا حالا درنگ شد؟ چون در بین شما جمعیت متقی کمه، قله یعنی انگوش شما. و کسرت المنافقین و ادغال اللائمین و حیل المستهزئین بالاسلام. میگه این چهار گروه بساط انسانیت رو دارن جمع میکنن. حالا اینجا همه اینها با یک حقیقت ابقا باید بشه. شما وقتی نگاه میکنید قدیر رو باید از زبان علی بشنوید. مرحوم شیخ طبرسی در صفحه 429 مصباح المتحجد یه خطبه ای رو از امیرالمؤمنین نقل کرده. در این خطبه امام متقیان 50 ویژگی ممتاز قدیر رو بیان میکنه که ما معمولا حتی با یکیش آشنایی نداریم. اگر میخوایم قدیر رو بشناسیم باید از زبان صاحب شناخت. یه تعبیر امیرالمؤمنین اینه: یوم عیدین عظیمین کبیره. شارحین کلام امیر گفتن عیدین منظور روز جمعه است و روز قدیر خم که توامان پیدا کرده. یعنی اگر جمعه به قدیر خم وصل بشه در زمره اعظم اعیاده، مثل فردا. عمرتون رسیده به جمعه ای که با عید قدیر به هم رسیده، خیلی توفیق بزرگیه. فرداتون با بقیه جمعه فرق بکنه. چرا؟ چون جمعه سید الایام هست، ولی خیلی جمعه ها بوده که فجایع بزرگی هم درش به وقوع پیوسته. چرا عید عظیمه؟ حالا میفرمود عیدین عظیمین کافی بود دیگه، اما کبیرین یعنی چی؟ یعنی نظیرش نمیاد دیگه، اندازه نداره، قد نداره، هم کبارت داره، ارتفاع گرفته تا کجا؟ تا بیت المعمور. یعنی چی؟ یعنی فردا روز 18 ذی‌الحجه ای که در پیغمبر اکرم ایستاد فقط زمین نبود، خدا در آسمان همه فرشتگان رو به شهادت گرفته بود. شما باید فردا گره بخوری به اونجا. گفتم تو کف نمونید، برای اینکه فردا روز گره خوردنه. عظیمه. بعد اعجاز این حرف چیه؟ مردم زندگی بی علی رو تجربه کردن. یه وقتی یه حرفای ما میزنیم، حرفای بی رب، میگیم بعد پیغمبر اکرم علی از حقش چی موند؟ محروم موند. درسته؟ یه حرف بی حساب ترین حرف عالمه. مگه علی کسی میتونه از حقش محروم کنه؟ فرمود الحق مع علی و علی مع الحق و الحق مع علی حیث ما یدور. یعنی چی؟ یعنی اگه تمام خلقت یه طرف شمشن علی یه طرف بیسته، حق با علیه. مگه میشه حقشو گرفت؟ یا صلوات نفرستید یا مردونه و علوی بفرستید. یه صلوات اینجوری بفرستید یه هفته براتون حرف میزنم. حساب دستتون باشه، گوش بدید به حرفا. اونا اومدن به خودشون ظلم کردن. ریاست و زمامداری به علی چیزی اضافه نمی کرد. مردم حقشون ضایع شد. چرا؟ چون حق مردم این بود که آقا و رهبرشون علی باشه. وقتی نگاهشون از علی برگشت، چشمشون به روی دیگران باز شد. یادتون باشه هر وقت نگاهتون از امام حق جدا بشه، حتی برای یه ساعت، برای یه ثانیه، برای یه دقیقه، چشم شما به روی معاویه باز خواهد شد. این مراقبت رو بکنید. مردم شایستگی نشون ندادن. علی کم شد؟ نه، علی افراشته شد. اما اون اتفاق اعجازی که افتاد چیه؟ اینه که 25 سال بعد وقتی مردم به طرف امیرالمومنین رفتن، اون روزی که با علی بیعت کردن هم روز جمعه بود، هم روز 18 ذیحجه بود و روز قدیر خم بود، هم با علی بیعت کردن. عیب چی بود؟ عیب این بود که تربیت مردم 25 سال از علی خالی شده بود. این مصیبت بود. تربیت مردم عوض شده بود. چرا؟ چون دیگه مردم یه جانشین برای عثمان میخواستن، نه یه علی برای نبی. اشکال اینجا به وجود اومد. بعد هم همین اشکال وجود داره. بعد میفرماید فیه یوم الفرج والایزاح والصلاح و مقام الصلاح. ای که فرمود یوم الفرج یعنی چی؟ یعنی همه گشایش تو قدیر خمه. ما بعثت داریم، مناسبت های مختلف داریم، ولی در روز قدیر فرج تحقق پیدا میکنه. مردم اگر از غیر قدیر دنبال فرج باشن به نتیجه نمیرسن. امام زمان علیه السلام در 18 ذیحجه در یه روز جمعه وقتی که پا به رکاب میذاره، همون روزی که علی ظهور میکنه. قدیر اینه. یوم فرج و یوم مقام صریح یا صراح. مقام صراح یعنی مقام پیراستگی. آیا نبوت این مقام نبود؟ اگه بود علی اینو نمیفرمود. رسالت نبود؟ اگر بود علی اینو نمیفرمود. یعنی پیغمبر اکرم و وحی و غیب عالم آمدن اون جایگاه استثنایی و انحصاری علی رو نشون بدن و بیان بکنن. یوم العهد المعهود. این عهد معهود یعنی چی؟ معهود یعنی اون چیزی که قبلا عهد شده، بهش میثاق شده. پیغمبر اکرم رشحاتش رو بیان کرد. قرآن گفته بود پیغمبر به مؤمنین از انفسشون نزدیکتره. درسته؟ وحی بود دیگه. پیغمبر روز قدیر پرسید چه کسی بر خود شما مقدم به انفستون؟ گفتن قالو الله و رسوله. اصلا سوال نداره. چرا پیغمبر سوال کنه؟ این وحیه، احتیاج به بیان نداره. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی. خود پیغمبر وحیه، ولی اقرار گرفت. چرا؟ چون اینا متمرد بودن. بعد همین توی جمعیت حیرت زده بود، یه نگاه کرد بغل دستش، انگشت نشانه و اشاره رو گرفت به طرف علی. من کنتم مولا فحازا علی مولا. نگید ما هستیم و نگید جون داریم و نگید زن بچه داریم و اگر علی رو داشتید همه رو دارید و هر چی که مانع از رسیدن شما به علی باشه همان اسباب ذلت دنیا و قیامت. علی میفرماید و یومون مقام و شاهدن و مشهوده. شاهد و مشهود فقط برای قرآن آمده در قیامته. امام باقر میفرماید و شاهد یوم العرفه و المشهود قیامه. امام صادق میفرماید و شاهد یوم الجمعه و المشهود یوم العرفه. امام مجتبی میفرماید و شاهد یوم العرفه او بعد اسپرانتز داره به روایت مختلف و شاهدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و المشهود یوم القیامه. عرضم رو جمع بکنم، اینجا خیلی موضوع مهمیه. یعنی چی؟ اونجا عهد معهوده، اینجا شاهد مشهوده. جمعش به هم میکنی یعنی چی؟ یعنی آفرینش یک ازل داره که علمش نزد پروردگاره، یک ابد داره که علمش نزد پروردگاره و ما به طرف او در حال حرکت هستیم تا کجا خدا میدونه، اما یک حلقه قابل فهم خدا در این عالم ناسود براش درست کرده و اون قدیر خمه. اگر قدیر خم درک نشه نه قیامت درک میشه، نه حساب، نه میزان، نه کتاب، نه ازل، نه ابد. چرا؟ چون علیان میزان الاعمال. اللهم وال من والو و عاد من عاد و انصر من نصره و اخذل من خذله. یعنی چی؟ چقدر پیغمبر باید روشن صحبت بکنه، چقدر باید صریح صحبت بکنه. عزت با علی، شوکت با علی، رحمت با علی، احسان با علی، محبت با علی، عفو با علی، ایمان با علی، حکم با علی، نفس با علی، شعر با علی، شعور با علی.